定制。
سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. انفجار سنگین در شهر کابل رخ داده است. گزارش می شود که موتورهای ناتو در نزدیک سفارت ایالات متحده در کابل هدف حمله بودند. بیشتر تا لحظات دیگر. در منطقه و جهان از دیدار رهبران روسیه و جرمنی به شما می گوییم. ولادیمیر پوتین و آنگلا مرکل در سوچی دیدند. در نیمه دوم هم برنامه های ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان در انتظار شماستند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردم، اما نخست تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری را اینجا از احمد هنایش می شنویم.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. شهر کابل پس از چند روز امنیت نسبی، صبح امروز بار دیگر شاهد انفجار بود. رئیس جمهور افغانستان میگوید با طالبان و سایر گروه‌های تروریستی ضربات و تلفات زیادی وارد شده است. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید روند بازگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است و روزانه تنها از پاکستان حدود 1500 مهاجر افغان به کشور برمیگردند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که قصر سفید سیومین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه را بسیار خوب خوانده است. مشروع خبرها. شهر کابل پس از چند روز امنیت نسبی، صبح امروز بار دیگر شاهد انفجار بود. این انفجار حوالی ساعت 8 صبح در ساحه مربوط حوزه نهم امنیتی در نزدیکی چهارراهی صحت عامه، جایی که سفارت آمریکا و ستره محکمه و وزارت صحت عامه افغانستان موقعیت دارد، رخ داد. یک منبع امنیتی گفته است که این حمله انتحاری بوده و حمله کننده مواد انفجاری را بر بدنش بسته بود، اما مسئولان امنیتی تا هنوز در مورد تلفات این حادثه ابراز نظر نکردند. شاهدان عینی گفتند که دو جسد و چند زخمی را در محل رویداد دیدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید که چند موتر نیز در این رویداد قسمان تخریب شده است. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان میگوید با طالبان و سایر گروه‌های تروریستی ضربات و تلفات زیادی وارد شده است و در ماه‌های اخیر شماری از قماندانان طالبان از بین رفتند. این را رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته در دیدار با سابین سپارواسر، نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان، گفت. در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده آمده است که رئیس جمهور غنی و خانم سابین روی مبارزه با تروریسم، پروسه صلح و مبارزه با فساد اداری بحث کردند. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان تلاش‌های حکومت وحدت ملی برای برقراری صلح در افغانستان را ستایش کرده و آمدن گلبدین حکمتیار را نتیجه این تلاش‌ها خوانده است. همچنان بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان، سابین سپارواسر نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور نیز ملاقات کرده است. در اعلامیه آمده است که خانم سابین و آقای ربانی در ملاقاتشان که روز گذشته انجام شد، روی بهبود روابط دو جانبه و برگزاری نشست بین ملی تماس با هم صحبت کردند. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید روند بازگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است و روزانه تنها از پاکستان حدود 1500 مهاجر افغان به کشور برمیگردند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت هفته گذشته بیش از 19500 مهاجر افغان از پاکستان و ایران برگشتند.
هفته گذشته وزارت امور مهاجرین برگشت داوطلبانه و اجباری 19525 افغان از پاکستان و ایران ثبت کرده که از این جمله 13130 تن آن از ایران به وطن برگشت کردند و حدود 6395 هموطن ما از راه تورخم از پاکستان به وطن برگشت کردند.
با گفته آقای میاخیل، انتظار می‌رود که با تعطیلی مکاتب در پاکستان تعداد مهاجرینی که از آن کشور به افغانستان برمیگردند روزانه به بیش از 3000 تن برسد. بر اساس معلومات اداره UNHCR، در حال حاضر بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان با داشتن کارت‌های اقامت در پاکستان زندگی می‌کنند. کار اعمار بند شاهروس واقع در شکردره کابل روز گذشته تکمیل شد. رئیس عمومی تنظیم امور آب وزارت انرژی و آب افغانستان به رادیو آزادی گفت این بند ظرفیت ذخیره 20 میلیون متر مکعب آب را دارد. سلطان محمود محمودی همچنان گفت پس از بهره برداری این بند 1 مگاوات برق تولید خواهد کرد.
یک هدفی است که آب یاسمانی را برای مردم رو تامین بکنه و دیگه هدف همین است که آب زراعتی را برای همین ساحاتی پرونده شکرزده و بسیمان سویانی با تامین بکنه. چنان یک میلاد برق همی دن تولید میکنه.
با گفته آقای محمودی، بند شاوروز که به هزینه 30 میلیون دلار اعمال شده است، قرار است در فصل خزان امسال به بهره برداری سپرده شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. قصر سفید 30 گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه را بسیار خوب خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شام سه شنبه با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود تلفنی صحبت کرد. قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفت در این مکالمه تلفنی دو رهبر روی جنگ جاری در سوریه، از بین بردن تروریسم در شرق میانه و دریافت راه‌های حل برای وضعیت خطرناک کره شمالی صحبت کردند. کرملین نیز با نشر یک اعلامیه مکالمه تلفنی میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین را سازنده خوانده گفت در آن روی همکاری مشترک آمریکا و روسیه در مبارزه با تروریسم تاکید شد. بر اساس اعلامیه کرملین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه توافق کردند که برای بحث روی بحران سوریه مذاکره میان رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف همتای روسیه بیشتر شود. همچنان رؤسای جمهوری دو کشور ابراز امیدواری کردند که در حاشیه نشست جی 20 که قرار است در 7 و 8 جولای در شهر هامبورگ جرمنی دیدار شود، دایر شود، نخستین ملاقات روی رودرو در این دو رهبر تنظیم شود. در مورد کره شمالی کرملین میگوید رئیس جمهور پوتین از آقای ترامپ خواست تا از خویشتنداری کار گرفته و برای کاهش تنش‌ها تلاش کند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید در یک حمله گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال شرق سوریه حداقل 38 تن کشته شدند. با گفته منبع، این حمله روز گذشته یک پسته بازرسی را در نزدیکی یک کمپ پناهندگان در منطقه رجب‌الصلیبی واقع در مرز میان سوریه و عراق هدف قرار داد. همچنان در این حمله از زخمی شدن بیش از 30 تن دیگر گزارش شده است. این حمله در قلمرو تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه SDF که از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت می‌شوند رخ داده است. گروه دموکراتیک سوریه که متشکل از جنگجویان کرد و عرب است، کنترل بخش‌های وسیع شمال سوریه را از نزد جنگجویان داعش گرفته و اکنون تلاش دارد تا داعش را از رقعه بیرون کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از اتحادیه اروپا خواسته است تا گفتگوها را روی پیوستن ترکیه با این اتحادیه آغاز کند. رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است که در غیر آن انقره چیزی برای گفتن نخواهد داشت و با اتحادیه اروپا خداحافظی خواهد کرد. این اظهارات رجب طیب اردوغان پس از آن است که یوهانس هان کمیشنر امور توسعه اتحادیه اروپا روز گذشته گفت که اردوغان ترکیه را از پیوستن به اتحادیه اروپا دور ساخته است. اردوغان که در مراسم به مناسبت برگشت او به حزب عدالت و توسعه در انقره سخنرانی می‌کرد گفت او میگوید هیچ گزینه‌ای غیر از آغاز فصل مذاکره برای پیوستن با اتحادیه اروپا وجود ندارد. فصلی که تا هنوز آغاز نشده است. اگر اتحادیه اروپا آن را آغاز میکند عالی، اما اگر نمیکند خداحافظی. ترکیه دربان اتحادیه اروپا نیست. در این حال مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه شنبه اعلام کرد که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در نظر دارد تا با مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا در حاشیه نشست ناتو که قرار است در آخر ماه جاری میلادی در بروکسل برگزار شود ملاقات کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم مصطفی صدیقی را همراه شوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. انفجار سنگین در کابل. گزارش می شود که موترهای ناتو در نزدیک سفارت ایالات متحده در کابل هدف قرار گرفتند. رایزنی ها در میان اعضای ناتو برای اعزام سربازان تازه نفس به افغانستان روان است. ما با یک کارشناس مسائل نظامی در کابل صحبت کرده ایم.
مگر افغانستان شکست خورد و به یک منطقه تبدیل شد که جهاد توریسم پا بگیره، بازی یک خطر بین المللی هم دارد.
همچنین در همین ساعت به شما میگوییم که مطبوعات جهان کدام مسائل را در مورد افغانستان مهم دیدند. در منطقه و جهان نکات عمده دیدار رهبران روسیه و جرمنی را میشنوید. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان در انتظار شماستند. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب همونطور که پیشتر گفتیم و در خبرها هم شنیدید، انفجار سنگین در کابل رخ داده. گزارش میشه که موترهای ناتو در نزدیک سفارت ایالات متحده در کابل هدف قرار گرفتند. برای معلومات بیشتر رسان می رویم به کابل. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی که موضوع از نزدیک دنبال میکنه همین لحظه با ما در تماس است. پارسا صاحب، حمله چه وقت و مشخصا در کدام منطقه کابل رخ داده؟
البته حدودا نزدیک به یک ساعت قبل این حمله صورت گرفته در مقابل وزارت شهرسازی افغانستان که این محل نزدیک میشه به سفارت امریکا، ستر محکمه و برخی نهادهای مهم دیگه. پلیس کابل تماس را که با بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل داشتیم، اونا گفتن تا هنوز نوعیت رویداد بر از اینا مشخص نشده و همچنان درباره تلفات هم جزئیات را نکردنی که هدف این حمله چی بوده. آقای مجاهد اظهار بیخبری کرد، اما شاهدان عینی در محل میگن که این حمله با یک موتر کرولا انجام شده که موترهای مربوط به نیروهای خارجی را هدف قرار داده و برخی شاهدان میگن که دو موتر خارجی ها را به چشم دیدن که تخریب شده، اما برخی شاهدان دیگه میگن که به حمله توسط یک مرد انتحاری که پیاده بوده صورت گرفته و در محل رویداد چندین موتر افراد ملکی که از محل عبور میکردن یا به طرف دفاترشان میرفتن دیده شده که تخریب شده، از بین رفته یک بخشای از این موترها. دیگه در همین حال اسماعیل کاوسی مسئول بخش روابط عامه وزارت صحت عامه افغانستان میگه که از این رویداد تا فعلا 22 زخمی و 4 کشته به شفاخانه ها انتقال داده شدن که بیشتر اینا افراد ملکی هستند.
تشکر. خبرگزاری های بین المللی گزارش کردند که موترهای مربوط به نیروهای ناتو هدف قرار گرفتند، این درست است؟
البته موترهای مربوط به نیروهای خارجی بوده مشخص، تا هنوز منابع به رسانه ها نگفتن که دقیقا این موترها مربوط ناتو بوده یا کدام سفارتخانه دیگه یا مربوط کدام کشور دیگه. و قابل یادآوری است که تا هنوز تا دقایق قبل طالبان هم مسئولیت رویداد را بر دوش نگرفتن. اینی مسئولین محلی که در مسئولین امنیتی که در محل رویداد داشتن، تماسایی که با اونا گرفتیم اونا هم صحبت نکردن. مثل رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل گفتن که بررسی ها جریان داره و جزئیات بیشتر را در مورد این رویداد ارائه نکردن.
کوتاه اگر به شنونده ها بگوین که چقدر بزرگ بوده این انفجار، در چه حد سنگین بوده؟
صدای این انفجار تا حدود 200-300 متری دورتر از محل رویداد شنیده شده و سرک هایی که منتهی میشه به این محل تا فعلا هم برای ترافیک مسدود است و نیروهای امنیتی اطراف این محل را انسداد کردن و حتی به اشخاص که پیاده هم میرن از این مسیرهای اجازه عبور نمیتن و کاملا در انسداد نیروهای امنیتی است و بررسی های پلیس و دیگه بخشای امنیتی در محل رویداد ادامه داره.
تشکر از شما نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در مورد انفجار سنگین در کابل. گزارش میداد، جزئیات بیشتر در این مورد با شما در میان خواهیم گذاشت و همچنان میتونین بیشتر در مورد این رویداد در وبسایت ما هم بخونید، azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در همین برنامه در مسائل منطقه و جهان در مورد نکات کلیدی دیدار رهبران روسیه و جرمنی با شما خواهیم گفت. اما اکنون بشنویم که ناتو و شریکانش یک بار دیگر با ادامه حمایت از پایداری مالی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان تعهد کردند. یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در بروکسل جلسه را در این مورد برگزار کردیم که از افغانستان کیها اشتراک کرده بودند. در این گزارش می‌شنویم که فرشته نگاه تهیه کرده.
هیئت رهبری صندوق حمایت از اردوی ملی افغانستان متشکل از کشورها و سازمانهای کمک کننده است که مدیریت آن را ایالات متحده آمریکا به عهده دارد. در نشست روز گذشته این هیئت اعضای ناتو، شرکا و متحدان آن روی حمایت درازمدت نیروهای امنیتی افغان تعهدشان را تکرار کردند. در ختم این نشست ناتو با نشر یک اعلامیه به نقل از یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت نشست امروز یک بار دیگر نشان دهنده اتحاد دوامدار ناتو، کشورها و سازمانهای کمک کننده برای مسئولیت و امنیت افغانستان و مردمش بود. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو صندوق حمایت از اردوی ملی افغانستان را تلاش مهم ناتو برای تامین ثبات امنیت در افغانستان خوانده است. هیئت رهبری صندوق حمایت از اردوی ملی افغانستان روی دستاوردهای سالهای 2016 و 2017 میلادی و همچنان برنامه‌های 2018 میلادی و هماهنگی کشورها و سازمانهای کمک کننده بحث کرده است. اعلامیه ناتو میگوید در این نشست روی یک سیستم حسابدهی نیز بحث شد. در اعلامیه همچنان از گفتگو روی هماهنگی میان منابع تمویل کننده نیروهای امنیتی افغان در داخل افغانستان صحبت شده است. اعلامیه ناتو میگوید نیاز است تا میان صندوق ناتو برای حمایت از اردوی ملی افغانستان، صندوقی که تحت نام نظم و قانون برای پلیس از سوی برنامه انکشافی سازمان ملل اداره می شود، بودجه‌ای که خود حکومت افغانستان برای نیروهای امنیتی کشورش دارد و کمک‌های مالی که از سوی ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد، یک امانگی ایجاد شود. همچنان در اعلامیه ناتو آمده است که در نشست روز سه‌شنبه هیئت رهبری صندوق حمایت از اردوی ملی افغانستان روی برخی از تدابیر احتمالی جدید بحث شد که هدف آن بهتر ساختن روند آموزش نیروهای افغان است. اکلیل اکیمی وزیر مالی افغانستان نیز در نشست هیئت رهبری صندوق حمایت از اردوی ملی افغانستان اشتراک کرده بود. ناتو در پاسخ به یک چارچوب برای ادامه حمایت از حکومت افغانستان که در اجلاس 2012 میلادی شیکاگو تصمیم گرفته شد، صندوق حمایت از اردوی ملی افغانستان را ایجاد کرد. این چهارمین نشست هیئت رهبری این صندوق بود که روز گذشته برگزار گردید.
گزارش بود از فرشته نگاه. و این در حال است که دو عملیات یکی در برابر دیگر روان است. طالبان عملیات منصوری را علیه نیروهای بین المللی و افغان آغاز کرده و در مقابل نیروهای افغان هم عملیات خالد را برای کوبیدن طالبان را انداختند. در این حال ناتو در رأس ایالات متحده در حال رایزنی برای افزایش نیرو در افغانستانند. در این فصل جنگ آیا نیروهای افغان در برابر طالبان دست بالا دارند؟ همین سوال را در ابتدای این گفتگوی تلفنی از اسدالله والوالجی، کارشناس امور نظامی در کابل پرسیدم.
به حساب نظامی یک گفت تجربه شده است که وقتی قوتهایی که به تعرض میگذرن حتما اونا قوی هستند و قوای متعرض با سه چند قوای مدافع باشه. به حساب است که قوتهای اردو حتما یه ظرفیت دارن که دست به تعرض زدن.
اما جناب والوالجی، از لحاظ نظامی تعرض و تهاجم باید یک رابطه مستقیم با شمار تلفات در میدانهای جنگ داشته باشه، همونطور نیست؟
تعرض خودش تلفات بار میاره و این گپ معمول است در تمام امور نظامی در جنگی که شده در دنیا. این حال این تلفات دیگری که فرزن فساد را بار میاره، این ما میتونیم که یا با عدم مدیریت قوی رابطه بسیم و یا که با فسادی که نمیتونن از لحاظ لوجستیکی اکمالاتی قوتهای خود درست تنظیم بکنن و اکمال بکنن. با ایسا فرزن یک کتک به مرمی خلاص کرد، یک کتک نان نداشت، یک کتک برش کمک نرستید، او حتما تلفات میبینه، حتی که نابود میشه. به هر ترتیب تمام موضوعات در پلان خود بگنجان آباز تغییر بکنند.
امید لحظه که صحبت میکنیم میدونین که وزارت دفاع افغانستان نه وزیر داره و نه هم لوی درستیز سرپرست ها این سمت ها را اداره میکنن. آیا این مثلا میتونه بر عملیات روان به نام خالد علیه شورشان طالبان اثر داشته باشه؟
عموماً وزیر دفاع به شکل پلان دهنده است، پالیسی ساز است و اصلا اجراعات نظامی را لوی درستیز میکنه در کشورهایی که واقعا در این اردویشان مثل اردوی افغانستان باشند. این اپراتیون دارند در اوجه و رهبری دارند، این رهبری اپراتیفی اصلا اداره را رهبری اپراتیفی میکنه.
شما در جریان هستین که ناتو در رأس ایالات متحده در حال رایزنی برای اعزام هزاران سرباز تازه نفس به افغانستانند. میخوایم تحلیل شما را بدانیم که چرا مهم است اعزام نیروهای اضافی در حال حاضر به افغانستان؟
ما میبینیم که روسیه چندین بار اعلام کرد که ما از طالبان حمایت میکنیم. ایران هم تقریبا وضاحت داشت چیزشان، اما از روسیه نبود. اصلا امریکایی ها قوات خود سنجش میکنه، به این ارتباط سنجش میکنه که مداخله، سطح مداخله در افغانستان چقدر بالا رفته و قوات های امنیتی افغانستان میتونه در برابر از دفاع بکنن یا نه. این موضوع است که اونا را وار داشته که دوباره رایزنی بکنن و افغانستان را به حال خود رها نکنن. اگر افغانستان شکست خورد و افغانستان به یک منطقه تبدیل شد که جهات توریسم پا بگیره، بازی یک خطر بین‌المللی هم داره که فعلا هم جاری است در تمام دنیا.
گفتگوی شنیدید با اسدالله ولوالجی، کارشناس امور نظامی در کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برمیگردیم با گزارش در مورد دیدار رهبران روسیه و جرمنی در شهرک تفریحی سوچی. اما اکنون طبق وعده سید سمی عباس مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکند.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به زودی تصمیم خواهد گرفت که در افغانستان چی اقدام میکند. روزنامه نیویورک پست در شماره اخیر خود تحت همین عنوان مطلبی را به نشر رسانده است که در مورد استراتژی حکومت نو آمریکا در رابطه با افغانستان سخن میگوید. روزنامه می نویسد در کابینه امنیتی رئیس جمهور ترامپ بعد از چند هفته بحث در مورد طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا، بالاخره روز جمعه گذشته مقامات آمریکایی در مورد نکات مهم استراتژی کشورشان در رابطه با افغانستان به موافقه رسیدند. در این بحثا مقاماتی که طرفدار توسعه حضور نظامی آمریکا در افغانستان می باشند برنده شدند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که در جریان مبارزات انتخاباتی خود و بعد از آن به حیث رئیس جمهور در آغاز کارش از افغانستان چندان یاد نمی کرد، در آخر بزرگترین بم غیر اتمی را بالای مراکز جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش در ولایت ننگرهار پرتاب کرد که به گفته تحلیلگران نشان دهنده جلب توجه آقای ترامپ به این جنگ می باشد. علاوه بر آن در اواخر مقامات بلند رتبه نظامی امریکا هم از افغانستان دیدن کردند که این هم نشانه دیگر توجه امریکا به جنگ افغانستان می باشد. در هفته گذشته 300 سرباز قوای بحری امریکا به ولایت هلمند رفتند که بعد از سال 2014 اولین بار می باشد که سربازان قوای بحری امریکا به اینجا می روند. نیویورک پست می افزاید هرچند هدف صلح با طالبان می باشد، اما تا وقتی که آنها به میز مذاکره حاضر می شوند حملات بر آنها خواهد افزود. نیویورک پست از قول مقامات آمریکایی که نامهایشان افشا نشده و از محتوای این استراتژی با خبرند می نویسد که گفتند برای عملی کردن این استراتژی سالانه به 23 میلیارد دلار نیاز می باشد. اگر در جنگ افغانستان در پهلوی استراتژی نظامی راه حل صلح با طالبان هم مطرح باشد، در آن صورت روزنامه واشنگتن پست می نویسد که برای رسیدن به هدف تأمین امنیت در افغانستان 4 اقدام مهم باید جز این استراتژی باشد. اول در پهلوی تقویه قوای امنیتی افغان تا بتوانند طالبان را دوباره به عقب برانند باید تمام عناصر گروه دولت اسلامی و القاعده سرکوب شوند. دوم اینکه تلاش‌های نظامی باید جز یک استراتژی سیاسی باشند، استراتژی که بتواند با مشکلات و بحران‌ها پاسخگو باشد و نگذارد که طالبان مناطق را دامدار تحت کنترل بگیرند. سیام ایالات متحده باید واضح بسازد که هدف شکست طالبان در میدان جنگ نیست، بلکه پروسه صلح تحت رهبری افغان‌ها می باشد که در نتیجه آن بین گروه‌های مختلف این کشور به شمول عناصر طالبان آشتی صورت گیرد. روزنامه واشنگتن پست اقدام چهارمی را برای امن ساختن افغانستان اجماع منطقوی خوانده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون میپردازیم به مسائل منطقه و جهان. بشنویم که رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم جرمنی روز گذشته در مورد بحران در شرق اوکراین، مسئله سوریه و برخی مسائل مهم دیگر صحبت کردند. دو رهبر پس از دیدار در یک نشست خبری هم حضور یافتند که جزئیاتش را اینجا در این گزارش از فرشته نگاه میشنویم.
بحران سوریه و اوکراین دو موضوعی که بحث عمده ملاقات میان صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور روسیه را تشکیل داد. انگلا مرکل و ولادیمیر پوتین که روز گذشته در شهر سایلی سوچی روسیه با هم دیدند، در یک کنفرانس مطبوعاتی اشتراک کرده و روی رهایت از توافقنامه منسک برای پایان درگیری‌ها در شرق اوکراین تاکید کردند. پوتین و مرکل همچنان جنگ 6 ساله داخلی سوریه را به بحث گرفتند. پوتین گفت که خواهان تحقیقات بی‌طرفانه در مورد اتهامات استفاده از سلاح کیمیایی در ایالت ادلیب سوریه است که ماه گذشته حدود 80 کشته به جا گذاشت. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی پس از دیدار روز گذشته با ولادیمیر پوتین خواهان ادامه مذاکرات با روسیه شده گفت:
او میگوید اگر شما به تاریخ ما در طول قرن‌ها نگاه کنید، پس فکر میکنم که برای دو طرف ضروری است تا دنبال حفظ مذاکره باشند. هر مذاکره میتواند چیز را برای ما بیاموزاند.
خانم مرکل افزود که با ولادیمیر پوتین در مورد تحولات داخلی سوریه مانند بازداشت معترضانی که علیه فساد اداری اخیراً به سرک ها برآمده بودند و آزار و اذیت همجنسگراها در منطقه قفقاز شمالی نیز صحبت کرده است. رسانه ها اخیراً گزارش دادند که حدود 100 همجنسگرا توسط نیروهای امنیتی روسیه در منطقه قفقاز شمالی ربوده شدند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد درگیری ها در شرق اوکراین و اتهامات بالای مسکو به خاطر حمایت از شورشیان جدایی طلب در آنجا گفت که سیاست های خود دولت مرکزی اوکراین باعث وضعیت فعلی در شرق آن کشور شده است. پوتین همچنان اتهامات در مورد مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده گفت: او میگوید ما هرگز در تحولات سیاسی و روند سیاسی دیگر کشورها دخالت نمی کنیم و در ضمن نمی خواهیم هیچ کس در تحولات سیاسی و سیاست خارجی ما دخالت کند. همچنان صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور روسیه روی آمادگی ها برای نشست G20 که قرار است در 7 و 8 ماه جولای در شهر آمبورگ جرمنی برگزار شود صحبت کردند. ملاقات میان انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میان تنش ها میان مسکو و غرب صورت گرفت. پس از الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه در 2014 میلادی و همچنان آغاز درگیری در شرق اوکراین از سوی جدای طلبان طرفدار روسیه، روابط میان غرب و مسکو به تیرگی گرایید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام‌های کوتاهتان. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته: اگر ناتو در رأس ایالات متحده صادقانه نیروهای افغان را با اسلحه پیشرفته و تکنولوژی جدید تجهیز نکنند، بدون شک که تجهیز کنند با مزرد بدون شک ممت واقع می شود. عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته: اگر ناتو به طور درست و اساسی از نیروهای امنیتی افغان حمایت نکند، بقای حکومت محال خواهد بود. سهرگل در پیام خود نوشته که کامیابی امریکا در افغانستان صلح و مذاکره با مخالفان مسلح است. و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که حکومت باید برای جوانان کار پیدا کنن. تشکر از پیام های شما، منتظر پیام های کوتاه بیشترتان هستیم. همین لحظه هم میتوانید با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی اوان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستین، نظریاتتان را ارسال کنین و برای گرفتن اطلاعات بیشترم لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. نونیم به وقت کابل شد، ما زود برمیگردیم. ما اکنون فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را اینجا از احمد هنایش میشنویم.
شهر کابل پس از چند روز امنیت نسبی، صبح امروز بار دیگر شاهد انفجار بود و در این حمله منابع مسئول گفتند 8 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. حمله انتحاری بوده و توسط موتر نوع کرولا صورت گرفته است. رئیس جمهور افغانستان میگوید با طالبان و سایر گروه‌های تروریستی ضربات و تلفات زیادی وارد شده است و در ماه‌های اخیر شماری از قمانداران طالبان از بین رفتند. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید روند بازگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته و روزانه تنها از پاکستان حدود 1500 مهاجر افغان به کشور برمیگردند. کار اعمار بند شاه و عروس واقع در شکردره کابل روز گذشته تکمیل شد. قصر سفید 30 گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه را بسیار خوب خوانده است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید در یک حمله گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال شرق سوریه حداقل 38 تن کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از اتحادیه اروپا خواسته است تا گفتگوها روی پیوستن ترکیه با این اتحادیه را آغاز کند. کرملین تایید کرده است که پایلو جنتلونی صدر اعظم ایتالیا در 17 ماه سال روان میلادی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر ساحلی سوچی ملاقات میکند. و وزارت دفاع روسیه گفته است که دگرمن الکسی بوچلینیکوف یک مشاور نظامی روسیه در سوریه در یک تیراندازی کشته شده است.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید azadiradio.com. تا کنون از طریق برنامه به نام ارتقای ظرفیت بر نتایج صدها تن استخدام شدند. حکومت افغانستان می گوید این برنامه موفق است و تلاش می شود دشواری هایی که در برابرش وجود داره حل شود. اما شکایت های هم اینجا وجود دارد. بیشتر در این گزارش مفصل می‌شنویم که آرش همایون تهیه کرده است.
با نام برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یا CBR کسان بیشتر آشنایی دارند که برای احراز پست‌های بلند دولتی تقاضا دادند. ارتقای ظرفیت برای نتایج یا CBR پروگرام مشترک چندین اداره حکومت افغانستان است که در سال 2012 میلادی آغاز شد. برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یا CBR به 3 بخش اساسی تقسیم می شود. همکاری تکنیکی برای آمادگی و عملی ساختن برنامه ارتقای ظرفیت. ایجاد ظرفیت های بشری که جذب 1500 تن شامل آن است. مدیریت پروژه ها، نظارت و بررسی برنامه های اصلاحی. نجیب الله وردک رئیس برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یا CBR در صحبت با رادیو آزادی در مورد اهداف این برنامه میگوید.
اساساً هدف این پروگرام
هدف این برنامه اصلاحات است. پروسه استخدام یکی از فعالیت‌های این برنامه است. مهمترین هدف که در انتظار رسیدن آن بودیم بهبود فعالیت وزارت‌های کلیدی است. در این زمینه مؤثریت بودجه انکشافی، این که چگونه میتواند به مصرف برسد، جمع‌آوری عواید و یا ساده ساختن پروسه آن مسائلی بودند که از روزهای نخست بالای آن تمرکز داریم. به گفته نجیب الله وردک در کار برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یا CBR موفقیت‌های چشمگیر حاصل شده و 75% اهداف این برنامه به طور موفقانه به دست آمده است. گرچه تقرر 1500 تن در ادارات حکومت افغانستان از طریق CBR شامل این پروگرام است، ولی تا اکنون صرف 500 تن استخدام شدند و کار در این زمینه ادامه دارد. دکتر امر پادشاه رحمت زیمنگل یک تن از افراد است که از طریق برنامه CBR استخدام شده است و به حیث رئیس شفاخانه ابن سینا کار می کند. دکتر امر پادشاه رحمت زیمنگل در مورد این برنامه می گوید: در این پروگرام من شاهد تقلب نبودم. واقعا برای کسی که به اندازه یک نمره جواب می داد یک نمره داده می شد و به کسی که به اندازه پنج جواب می داد نمره پنج داده می شد. پروگرام سی بی آر معاش خوب می دهد. زندگی انسان با آن خوب می گذرد. زمانی که انسان معاش خوب داشته باشد و زندگیش پیش برود، از روی ایمان و وجدان مجبور می شود که از ته قلب کار کند. من در مجموع این پروسه را خیلی موفق می دانم. نام دکتر امر پادشاه رحمت زیمنگل در سایت برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یا سی بی آر به حیث یک شخص موفق ثبت شده است. استخدام افراد جنجالی ترین بخش برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یا سی بی آر است. تعداد زیاد کسانی که به این برنامه تقاضا دادن از طولانی بودن پروسه و فساد در آن شکایت دارند. حسان الله حکمت، یک مسئول شبکه تغییر و اصلاح فعالان مدنی جوانان، با ابراز این که برنامه سی بی آر نیز از فساد اداری و سایر مسائل دور نمانده است، می گوید: متاسفانه پروسه استخدام در افغانستان خیلی فاصله است. برنامه سی بی آر هم از آن مستثنا نیست. مثال های زیاد داریم. قدرتمندان و مقامات در آن خیلی دخیلن و تلاش می کنند که از طریق این پروسه افراد مطلوبشان را بگمارند. حسان الله حکمت می گوید خیلی وقت می شود که تقاضایش را به این برنامه سپرده است، ولی خیلی وقت را می گیرد و گاهی هم دشواری های تکنیکی باعث آن می شود که تقاضاها پذیرفته نشوند. حسان الله حکمت می گوید: یک بست را پلان کرده بودم، ولی متاسفانه تا هنوز سلسله مراتب آن باقی مانده است و برای امتحان برایم اطلاع ندادند. مسئله شارت لیست هم باقی مانده است. منتظر هستم که چی می شود. این در حال است که فهیم صدیقی، رئیس سازمان خط نو، می گوید گرچه برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یا سی بی آر جوانان توانمند را به دولت معرفی کرده است، ولی تعداد زیاد را هم چهره های سیاسی معرفی کردن و در این کار هم فساد صورت گرفته است. فهیم صدیقی می گوید:
برنامه سی بی آر یک برنامه دراز مدت نیست، یک برنامه پروژه‌ای و پروسه سی بی آر در حقیقت یک پروسه بسیار خوب بود، اما متاسفانه این پروسه هم متضرر از نوعی فسادی داشته افغانستان شده. تعدادی از جوانان که راه یافتن، بعضشان به اساس روابط و بعضشان به اساس تعلقات خانواده های سیاسی انتخاب شدن.
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یا سی بی آر در ماه دسامبر سال جاری میلادی پایان می‌یابد. نجیب الله وردک، رئیس این برنامه، با آنکه خودش را در کارها موفق می‌داند، این را می‌پذیرد که برخی اوقات بعضی‌ها در این پروسه مداخله کردند. نجیب الله وردک می‌گوید:
"به من باند فشار در دیر حد پر کم دیه.
تا حد زیاد فشار بالای ما اندک است، چون به طور مستقیم مسئولیت استخدام مربوط ادارات است. تا جایی که ما هم در پروگرام دخیل هستیم، مداخلات وجود دارد. ما این مسئله را وقتاً فوقتاً با مقامات عالی رتبه، کابینه و شورای وزیران در میان گذاشته ایم. در پروسه استخدام بعض مشکلات وجود دارد."
پروسه که البته در چالشون موجود.
به گفته نجیب الله وردک، در اکثر موارد از مداخلات جلوگیری شده است و تلاش می شود که این پروسه شفافتر شود. گرچه برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یا سی بی آر در برخی وزارتها و ادارات مستقل در ماه دسامبر ختم می شود، ولی مقامات امیدوارند که این برنامه ادامه یابد. بخش بزرگ فساد اداری را داد و ستاد و پول بر سر کرسی های حکومتی تشکیل می دهد. حکومت افغانستان تعهد کرده است که بر اساس توقع جامعه جهانی با فساد مبارزه نموده و این پدیده را به طور کامل ریشه‌کن خواهد ساخت.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
تداوی و پرکاری دندانها با وصف استفاده از داروهای خونسا کننده درد و کاربرد وسایل خیلی مدرن تکنیکی امروز هم میتواند ناراحت کننده و دردآور باشد. ولی در زمانهای ما قبل از تاریخ و در عصر یخچالی انسانها با درد دندان چی میکردند؟ قبلا تصور میشد که در زمانهای ما قبل از تاریخ و دوران قبل از آغاز زراعت، تداوی درد دندان شاید همان کندن آن بوده باشد. ولی تحقیقات اخیر روی کهن‌ترین پرکاری دندان‌ها نشان می‌دهد که انسان‌های ما قبل از تاریخ با استفاده از وسایل سنگی دندان‌ها را برمکاری نموده تداوی و پرکاری می‌کردند. به نوشته نشریه تچ تایمز آمریکا، تحقیقات روی پرکاری‌های دو دندان پیشرو یا ثنایای انسان که متعلق به 13,000 سال قبل از امروز بوده و در منطقه ریپارو فرینین در ایتالیای امروز کشف شده است، نشان می‌دهد که انسان‌های ما قبل از تاریخ دندان‌ها را با وسایل دست داشته سنگیشان تداوی میکردند. هر دو دندان پیشرو یا ثنایای یافت شده دارای سوراخ‌های منظمی هستند که تا ساقه دندان‌ها ادامه می‌یابند. تحقیقات استفانو بنزانی، پژوهشگر و دانشمند علوم باستانشناسی پوهنتون بولونیا و تیم تحقیقاتی این پوهنتون که این دندان‌ها را توسط دستگاه مایکرو سیتی سکن و مایکروسکوپ الکترونیک مطالعه کردن نشان می‌دهد که این دندان‌ها نخست توسط یک نوع برمه سنگی سوراخ شده، بعد هم کناره‌های آن توسط یک وسیله سنگی نکته‌ای تراش شده و انساج بیمار دور ساخته شده است. تحقیقات نشان می‌دهد کسی که 13,000 سال قبل از امروز این دندان‌ها را سوراخ و انساج تخریب شده را تراش کرده با آن اکتفا نکرده است. در داخل سوراخ‌های دندان‌های تحقیق شده آثار یک نوع قیر به نام بایتومن یافت شده است که انسان‌های ما قبل از تاریخ در عصر یخچالی از آن برای عایق ساختن یا واترپروف نمودن ظروف و سبدهایشان استفاده می‌کردند. دانشمندان به این عقیده‌اند که احتمال دارد انسان‌های ما قبل از تاریخ در عصر یخچالی از قیر بایتومن به مثابه مواد ضد عفونی و یا هم پرکاری به خاطر جلوگیری از عفونت و التهاب استفاده می‌کردند. دانشمندانی که این تحقیقات را انجام دادند می‌گویند به نظر می‌رسد که درک ابتدایی در مورد اساسات بیومدیکال و تداوی امراض به شمول معالجه و پرکاری دندان‌ها خیلی‌ها قبل از آغاز تغییرات اجتماعی اقتصادی مرتبط به عصر گذار به تولید مواد غذایی و عصر جدید سنگ در بین انسان‌ها وجود داشته است. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز سه شنبه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های مختلف را می گنجانیم و هم کوشش می نماییم که با مسئولین امور در میان بگذاریم. در این هفته تعداد زیاد از پیام ها در مورد برگشت آقای حکمتیار و سیاست می باشد. تعداد از شنونده های ما به طرفداری و تعداد هم به مخالفت با آن در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتند. به هر حال ما پیام ها و نظرهای مختلف را در این برنامه گنجانیده قضاوت را برای شما شنونده های محترم ما می‌گذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام آقای ظریف نظر، محبوب الله راغی پور از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان راغ، قریه آصف، قشلاق تیرگران. مدت دو روز می شود نسبت باران های شدید در ولسوالی یاوان جریان داره و مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند. مردم نمیتونند از خانه های خش و بیرون براین و مردم از طرف دو دریا تهدید میشوند، هم قشلاق آصف هم تیرگران هم وان بناهند. ما از حکومت مرکزی میخواهیم که با مردم ولسوالی یاوان بخصوص قریه آصف تیرگران و وان توجه جدی نماید، بخاطر که مردم با مشکلات جدی روبرو هستند و مردم همه باغها و کار و کاشانهایی که داشتن در اثر سیلابهای شدید از دست دادن و ما خواهان کمک های هرچی بیشتری حالت سیرار و ضد حوادث می باشیم که تا حال به ولسوالی ما اصلا کمکی نرسیده. ما خواهان کمک های بیشتر هستیم و خواهان توجه ولایت بدخشان هستیم. تا حال کدام توجه صورت نگرفته. دیگه ما خواهان ازی هستیم که و این ولسوالی ها توجه نشود و اثر باران ها و سیل هایی که شدید جریان داره تخریب خواهند شد و در اثر سیلاب ها یک طفل 10 ساله به شهادت رسید و یک مرد 25 ساله مجروح شدند که فعلا اونا را به مرکز بدخشان انتقال دادن و در حالت کما به سر میبره. لطفا توجه شما را خواهان هستم، صدای ما را به گوش مسئولین برسانید و سلام علیکم و رحمت الله. با احترام، محبوب الله راغپور از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان را، قریه یاسیف. تشکر از شما.
اسم شایواز است، از ولایت بامیان، ولسوالی کلان، قریه کمان جاغوی به شما بتم باشدم. ما مردم قریه کمان جاغوی رای رور بور نداری برای پلان رای ما را کلا نو مسدود کردن. شاگردای مکتب ما 50 نفر شاگرد 60 نفر شاگرد داره برای سبکی برای دایما تا کمر خطر میشم. اون بچه‌ای که سنف اول سنف دو هست و مادرایش پدرایش که نباشه مادرایش پیش که از او گرمه تا خوشگل میشن. از دولت خواهش من دستم بود در وقت مشکلات از ما قدر چمن جاغوری رسیدگی کند. اگر دولت است، اگر حکومت است، اگر کچ حکومت است برای از ما مردم کمک و همکاری کنه تا ما برای خود راحت رسیم. از ما یه دربون دولتی از ما مردم قریه چمن جاوری اولگیر نشده.
بله سلام علیکم نظیر احمد، ولایت فرا و سولی گلستان. دو سال میشه مردم گلستان فراکنده است. دولت این هیچ توجهی به این مردم بیچاره آواره هیچ توجهی نکرده، بلکه مردم سرکنده و پاکنده تا مفیران قرار داره و از دست از سرافغانان دولت به تنگ آمدن. کسی بازم به با اونا توجه نکردن، بلکه مردم ملت بیچاره خوارن. دولت خودمون میگن چهار اطراف خورد دیوالای سیمای خاردار و دیوالای سیمان آیته کرده، اونم رقمی توجه به این مردم نداره.
نوروز انوری سام از ولایت کابل. این مال فعلا داره به تماس دکتر سر ساعت همه. این مال بادامباغ، این مال یک دندان اشتاب میکنه به نام دولتی. هر قاعده که اول نامش نوشته میکنه چلپ میگیره، از اون پیشتر دیگه دکتر صاحب چلپ میگیره. لیسه ماریام بیدر این مال یک دان گولی دی کسی بیدر مفت نمیده. میگه بیدر حساب دولتی رو ایگان هستی و کلی درو میگه. شفاخانه کمال این مال دینمیدیه یک پیشکاری میگیره 20 روپه. شفاخانه بارون یک پیشکاری میگیره 20 روپه.
بله زن لوگر در خبر کام در لوگر پسیحت همه که واکسین دی لیونیسکی واکسین په بیا باندې خرڅوي. ډاکتران اول کې یو پلمه و بهانه کوي وایي نشته نیز خلاص شده، په اخر کې یو سازش کوي وایي 8000 میتی 8900 میتی 11000 میتی. دغه زموږ شکایت صحت عامې ته یا مربوطه مقاماتو ته یا بالا مقاماتو ته ورسوئ. و سلام
یادری عزیز، ما از ولایت بدخشان هستم، ولسوالی اوان قریه چنگوان. یک کلینیک هم داشتیم در اون پاره قریه و کلینیک هم شب گذشته در دادن. نوز دوا و مکمل کلینیک و اتاقا سخته. حالا دیگر نمیدونیم قطعی مردم چیکار کنیم. حالا دیگر با دولت که با مشکل مردم رسگی نتونه دیگر.
سلام علیکم آقای نظر، نام مانیسه از ولایت بغلان و لفولی نارین. مکتوب بردیم در ولایت، مکتوب 6 ماه شده در وزارت صحت عامه. گفتن پلان سال آینده، سال آینده یعنی مای عمل خلاص شد. این مکتوب این نمیشه که جور شده. ما چون چی که بس اگر خمه و واسطه میداشتم که می کار میشد، وقتی واسطه نداشتیم دیگه این کار انداخته یک تعداد برد خارج. دو تبلغ داریم، دو دستاییم. دو کاش دارم در پایم ترغاوه کرام میگرم. همین مکتوب ما بردیم از ولایت بغلان، از ریاست ما بردیم در صحت عامه. دو ما مکتوب جور شد، بعد از دو ما رفت در ایچی نظارت صحت عامه. صحت عامه 6 ماه شده پلان سال آینده، اینه 7 ماه میشه اینه از پلان سال آینده ما عمل هم پیش. چی رقم گفت شده که این این دا جای مکتوبی ما کدام تیدیگر دا خارج روان کده، کدام آسطه داره، کدام چی رخم شده که حالی این مکتوبی ما ایج معلوم نیسته، ما چون چی رخم گه بس.
بسم الله الرحمن الرحیم، نام ما سیفوره، خود ما خیلی مجبور استم، سیف زن استم در چمن ببرک افتیده، ریزگکه ما مکتب میره، بگ نداره، قلم نداره، کتابچه نداره، خودم قلب ما درد میکنه، خیلی ضعیف هستم. از می شما خواهش میکنم اگه چیز کمک باشه خاطر ما صدای ما را در میرادوی ازادی ایتر نشر کنی. او خیلی من بچکم پالشی میره یا بیز یا سی میکنن، من خودم شوار دارم، نمیگم که شوار نه، شوار دارم، شوار مزن کرده، زن خودا گرفت رفته. ما سه تا بچگه که دتا دختره که ازم که من ببره کفتیده امی عواز ما را دمی رادیوی ازادی قلب ما درد میکنه، گف زدار نمیتانم، خیلی مجبور است مشتکم در پیش ما شدیگان میگره که ما مکتب رفتیم، ما در پترون ما کندست سر ما اشتکه خیلی خندی میکنه، در پلاستیکی چه میبرن کتابکه خدا میبرن کلی سرشان تشخل میکنه. اشما خواهش دارم اگه کدام تجار باشه، کدام عجیس باشه، می کمک خدا کتی ما بیارم. خیلی نتوان استم، خیلی چیز ندارم باشم، خیلی زیاد دعا خواهی کدم بی بی سی پورا دمی چمان ببرک افتیده.
از خواهش میکنم از وزارت ستامه، از وزارت مخابرات در ولسوالی فرشمن نی یک سم شفاخانه وجود داره، نه یک وصلا یک شفاخانه سم کنم و در حساب ولادت و اشتوخا و حامل و حساب همه جلوگیری کنه، و نه یک شبکه مخابرات که ترسالت باشه یا افغان بیسیم باشه یا منا یک شرکت مصد فعال باشه جسره نیست. مشکل در حساب سوالیش هیچ چی نداره، توجهی نداره. مصرف خواهشمندم آقای نظر که در ولسوالی پرچمن نی قابلت هم در وجود داره، نی یک شفاخانه به مردم خدمت کده میتونه، نی شبکه های مخابرات و سالات و افغان بیسیم و سلام هیچ وجود نداره.
ما شفاخانه میدونیم که ولایت پنجشیر که در ولسوالی اونابه موقعیت دارد، دارای خدمات بسیار متنوعی است و کمک شایانی است برای جنگ زده ها و زخمی ها و سایر مریض ها. و متاسفانه که این شفاخانه دارای اینگونه پارکینگ نیست و جای هم که از بعضی ها غاصبین زمین را غصب کردن، دکان های غیرقانونی مونده شده است و این شفاخانه داره هیچ گونه پارکینگ نیست. و ما هم روزه شاید حوادث های خونینی از قبیل مترجدگی و تصادفات هستیم در اینجا. ما بارها به سران کمای محلی گفتیم که شفاخانه ضرورت به داره که یک پارکینگ داشته باشه و گاردای مجهز داشته باشه که اوضاع امنیتی فشار هم خوب نیست. ما متاسفانه کسی با درخواست ما رسیدگی نکرد.
بدون تبصره.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، من حاجی عبدالمالک از ولسوالی اندر ولایت غزنی رادی با آمدن حکمتیار و پروسه صلح و بیانیه وی که تجلال آباد و لغمان ایراد نموده چنین اظهاری نظر می نماییم. اول آمدن حکمتیار برای دولت فعلی هیچ سودی نخواهد کرد، بلکه یک بوج اقتصادی بر علیه دولت بوده و علاوه از آن ریاست اجرائیه که متشکل از حزب و جمعیت بود متلاشی و از هم پشیده خواهد شد و اطلاعهای جدید بین حزب و غیر احزاب مانند حزب انوار الحق هدی صورت خواهد گرفت که آن اطلاعها سبب زور دولتی پیالی می شود. دوم این که حکمتیار در بنیای خیش گفتن که من از زمان دیر جهاد شروع کردیم، بلی ما یقین داریم که شما در مقابل شاه سابق جهاد شروع نمودید و هم با داود خان و هم 60,000 نفر در کابل توسط جهاد شما به قتل رسیده. اینها همه کافر بودند، این را ما جهاد نمی کنیم، بلکه شما آقای حکمتیار از 25 سال به این طرف مسئول احمد بدبختی ها بودی و استی. و السلام.
بله سلام علیکم، من سم امین الله از باریکاو گپ می زنم. فقط این کسی که گلبودین آمده، گلبودین کسی است که دماوین شهر کابل به چی وضع چیز رفتار کرد، تماما مردم به تباهی کشانید. از طرف دیگه حکومت دکتر نجیب حکومتی بود که یک حکومت بسیار اساس، وقتی که مجاهدین آمد مجاهدین تماما شهر چور کرد، چور چپاول کردن هم به حساب زمین، مگر این مردم باز آمدن باز مو چور چپاول باز مو چیز خواهد شد به حکومت. بسیار تشکر.
سلام برادی آزادی، من یک خانم هستم از افغانستان، از کابل گپ میزنم که من از خاطر راجی و از خاطر دین حکمتی هست. داکتار را فعیل میکرد کل فامیل های بستر را نابود کرده، همین داکتار را که میزد حولاده ما را بگرفتیم در یک جای من داختیم میزنه که باش که داکت چراش میریخت تکر تکر کرد مردم.
سلام علیکم حلیمم کابل نه تاسو استاد ټول اوریدونکو د خپل نیک مهینه هله احترامات وړاندې کوم د سولې هر کلای کو او څوک چې د وطن ته د سولې په خنیت راځي دا ډیره خبره ده حکمتیار صاحب کوم بیانونه ورکړي دي واقعا ډیر خوشاله اون کې بیانونه دي ډیر ښه خبرې کوي خو لکه څنګه چې تاریخ ته وګورم همیشه د 15 کال کې کله مطبوعات او ویناوي کوي ډیرې پزړه برابر خبرې کوي خو بیا عمل آسی نه وي خو خدای وکړي چې دې دفعه صادقانه راغلی ته د خدمت واقعي نیت ولري
کابل نه آزادي راډیو ته مخاطب یم موږ چې جناب اعلی قدر حکمتیار صاحب راته خپل قهرمان وطن ته سره اخلاص وایو او دا شیر مردانه اقدام په نیک بال ګڼو نو د طالبانو ورونو څخه خواهش کوو چې جناب حکمتیار صاحب لاره خپله کړي چې سوله تامین له هېواد سره د امریکا د وتلو زمینه فراهم شي.
محمد جان اسم از ولایت پنجشیر ولسوالی و نواب تماس شده. من میخواستم چند کلمه درباره ورود آقای حکمتیار به کابل سخن بگویم. باید خاطر نشان بسازم که از به آقای گلبدین حکمتیار و همینطور از به جمعیت اسلامی و از به آقای دوستم یا سایر احزابی که در 5 دهه اخیر شروع به فعالیت کردند و از عمرشان 5 دهه کمتر یا بیشتر میگذره، اینا هیچ کدام خدمت چشمگیری به ملت افغانستان نکردن. چرا بعد از خارج شدن قوای شوروی از افغانستان باز به جان هم افتیدن، یکی به خودش کش کردی یکی به خودش، و باید که حکومت وحدت ملی از ورود آقای حکمتیار به کابل جلوگیری بکنه، چرا که طالبان و داعش فعالیت های خود به طور گسترده تری در افغانستان آغاز کردن. اگر آقای گلبدین حکمتیار وارد کابل شود، دیگر دوستایی که در پهلوی حکومت وحدت ملی در طول 17 سال یا 16 سالی که حکومت تشکیل شده است بودن، اینا را ناراضی میسازه و باعث به این میشه که باز خانه جنگی ها شروع شود. من مطمئن هستم با مجربه که زندانی های حزب اسلامی از زندان آزاد شدن، اینا باز دوباره دست به خصومت های سابقه میزنند که همراه حزب جمعیت اسلامی و حزب جنبش ملی یا سایر احزاب دارند، دوباره باز به جان هم میفتند. اینا هیچ خدمتی به ملت و به کشور نمیتوانند بکنند و نکردند. ما با هیچ مربوط هیچ حزبی نیستم، ولی این را میفهمم میره درک کردیم که تمامی احزابی که در این چند سال فعالیت کردند، اینا جز زیان و جز زیانه جبران ناپذیر به ملت و به کشور و به تمامیت ارضی ما دیگر هیچ چرمهانی به ما نداشتن. امیدوار هستیم که آقای اشرف غنی چشمای خدا را باز کند و بهتر ببینه واقعیت ها را و اینا را خوبتر بشناسد. تشکر از رادیو آزادی. خداحافظ.
شنوندگان محترم، پیام ها را از تلفن اتومات رادیو آزادی انتخاب نمودیم. تعداد کسانی که مخالفت نشان داده اند نظر به کسانی که طرفداری می نمایند زیاد است، و اما گزارش ها حاکی از آن است که سیاستمداران به آمدن آقای حکمتیار زیادتر خوشبین هستند. به طور نمونه یکی از گزارش ها را به طور خلاصه یک بار دیگر در اینجا می گنجانیم تا توازن در بین افکار ایجاد شود.
گلبدین حکمتیار در کنار آن که مذاکرات را بهترین گزینه برای بیرون رفت از بحران فعلی در افغانستان می داند، به رهبران حکومت وحدت ملی پیشنهاد می کند تا به اختلافها بر سر اقتدار پایان دهند. آقای حکمتیار روز یک شنبه در حضور معاون دوم ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و هوادارانش در ولایت ننگرهار سخنرانی کرد. گلبدین حکمتیار گفت که هر دو رهبر حکومت اگر یکدیگر را تحمل کردن نمی توانند، بهتر است تا یکی از آنان یک گام تاریخی برداشته و برای دیگر بگذرد. وی می گوید بیایید و این کار را انجام دهید و به گونه جرأتمندانه یک گام تاریخی بردارید و برای یکدیگر بگذرید. بگذارید که فردا اگر کدام اعتراض صورت می گیرد متوجه یک شخص باشد و از همینجا آغاز کنیم که در نظام آینده ما چنین خواهیم بود. یک رئیس جمهور باید داشته باشیم، نه دو رئیس جمهور. گلبدین حکمتیار در این سخنرانیش از حقوق زنان نیز صحبت کرد و گفت که از بزرگترین مدافعان حقوق زن است و اگر فرصت مساعد گردد به گفته وی در عمل نیز این سخنش را ثابت خواهد ساخت. وی گفت که هدف از پیوستنوی به پروسه صلح به دست آوردن کرسی و امتیازات نبوده، اما گفت که با دولت مردان در زمینه تامین امنیت همکاری خواهد کرد. در این حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات دولتی جهت استقبال از انجینر حکمتیار به شهر جلال آباد رفته بودند. آقای دانش پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح را یک گام مهم خواند. وی از دیگر مخالفان مسلح به شمول طالبان نیز خواست تا راه گفتگوی بین الافغانی را در پیش گیرند. آقای دانش از گلبدین حکمتیار دعوت کرد تا به کابل بیاید، اما تا هنوز مشخص نیست که آقای حکمتیار چه زمانی به کابل خواهد آمد.
شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.